صفحه 103 بخش‌های دیگر دستگاه تولید مس در زن شامل رحم، لولای رحم، گردن رحم و زهراه یا واژن هستند. خب دستگاه تولید مثلی توی زن گفتیم که خب دو تا بخش اصلی شروعی که تختان ها بودن که وظایفی مثل تولید یاخت‌های جنسی و هورمون ها را که بعدا قرار توضیح بدیم و رحم است. ارتباط بین تختان و رحم توسط لوله رحم یا لوله فالوپ یا لوله تخمکبر انجام میشه. یه سری قسمت هایی هم هست، مثلا توی شکل اگر نگاه کنید اومده پایین رحم را یه قسمتی را حالا باریکتر کشیده، این گردن رحم حساب میشه و قسمت پایین تر که دیگه به بیرون راه داره میشه واژن یا زهراه، حالا کلمات فارسی که به کار برده. پس از بالا به پایین میبینیم که رحم یک ساختار گلابی، شکل گلابی برعکس، قسمت پایین ترش که حالا شکل توی شکل نامگذاری نکرده، یعنی بالای واژن، میشه گردن رحم. دو تا لوله هم به دو طرف رحم وصله به نام لوله رحم که کتاب گفته لولای رحم. رحم خودش از جنس ماهیچه است، یک اندام کیسه‌ای هست، در حالت عادی جمع و چین خورده است و وقتی قرار باشه توش جنین رشد کنه شروع میکنه به اصطلاح منبسط شدن و یه جورایی کش میاد. دیواره داخلی رحم را میگن آندومتر، دیواره سطح داخلی رحم را میگن آندومتر که تو دوران قاعدگی که حالا بعد توضیح میده و بارداری یه چه تغییراتی میکنه، بعضی وقتا دیوارش زخیم تر میشه، رگ های خونی توش ایجاد میشه، بعضی وقتا این رگ های خونی از بین میره، دیواره نازک تر میشه و یه سری تغییرایی میکنه که حالا بیشتر در مورد آندومتر توضیح میدم. بخش پهن تر رحم که بالای رحم محسوب میشه بهش دو تا لوله وصله، بهش میگیم لوله های فالوب یا لوله های رحم. این لوله ها خب اون طرفشونه، سمتی که به تختان وصله بهش میگن شیپور یا بخش شیپور مانند، یک سری زواید انگشت مانند، مثل تشبیهش میکنن میگن لوله رحم مثل یک دستی میمونه که این انگشتان این دست تختان ها را گرفته و احاطه کرده، که فکر میکنم توی شکل های جلوتر صفحات بعد این را بهتر ببینیم. انتهای لوله های رحم پس شیپور مانند و دارای سری زواید انگشت مانندی هستند که گفتم تختان را احاطه میکنه. داخل لوله های رحم، اون پوششی که لوله های داخل رحم را میپوشونه، مخاطی و مژگدار است. خب مخاط را پارسال خوندید دیگه، مخاط را پارسال خوندید، پوششش مخاطی است، یعنی بافت پوششی که حالا اینجا از مخاط صحبت میکنه، از ماده مخاطی صحبت نمیکنه، میگه مخاطی است و خب فکر میکنم که منظور همون سلولای بافت پوششی باشه. مژک ها خب قبلا داشتیم، مثلا توی نای هم یاخت های استوانه مژکدار داشتیم که با زنششون مواد زائد را به سمت حلق میروندن. توی لوله فالوب هم ما این مژک ها رو داریم، یعنی این اصطلاحا پوشش مخاطی مژک داره و باعث میشه که اووسیت را به سمت رحم حرکتش بده، چون میدونید اووسیت خودش توان حرکت نداره برخلاف اسپرم، به همین خاطر با انقباض لوله رحم که حالا اینجا اشاره بهش نکرده و حرکت مژک های درون لوله رحم، اووسیت به سمت رحم حرکت میکنه. هرچه از بالای رحم به سمت پایین میایم رحم باریکتر میشه، قسمت باریکترش رو بهش میگن گردن رحم و بعد از اون میرسیم به واژن و خب واژن محلیه که به بیرون راه داره، از طریق واژن هست که یاخت‌های جنسی نر وارد رحم میشن و واژن همچنین محل خروج جنینه، یعنی وقتی که هنگام تولد به صورت طبیعی باشه از طریق واژن خارج میشه، خونی که توی عادت ماهانه یا قاعدگی تولید میشه از طریق واژن خارج میشه و خب حالا دیگه اطلاع دارید. اما میایم سراغ دوره جنسی در زنان یا اصطلاحاً حالا دوره جنسی تو زنان رو میتونیم مثلا بهش قاعدگی یا عادت ماهانه، به کتاب میگه دوره جنسی با قاعدگی یا عادتمانه شروع میشه، ولی خب توی عامیانه میگیم همون دوره جنسی زنانه، میگیم قاعدگی یا عادت ماهانه. این مواردی که داریم میگیم را مفصل ترش را بعدا خواهیم خوند توی چرخه تختان که چرا این وقایع رخ میده. اینجا خیلی کلی داره کتاب توضیح میده، پس نگران نباشید اگر کم توضیح میدم، چون بعدا قرار مفصل تر این را بگم. پس دوره جنسی توی زنان با قاعدگی شروع میشه. تو دوران قاعدگی دیواره داخلی رحم همون آندومتر همراه با رگ های خونی تخریب میشه و مخلوطی از خون و بافت های تخریب شده از بدن خارج میشه. گفتیم که خود رحم یک کیسه مایچه ای هست، از جنس مایچه صاف است. بخش داخلش را یک بافت پوششی به نام آندومت میپوشونه که این بافت از رگ های خونی پره، خیلی زیاد رگ های خونی داره. بعدا توضیح میدیم که یک بخشایی از دوره جنسی زنان این آندومت خیلی ضخیم میشه یا یه جورایی رگ های خونی خیلی زیاد میشن، ولی به صلاح بعد از مدتی اگر حالا لقاح رخ نده و بارداری انجام نشه، این دیواره داخلی رحم با اون رگ های خونی که شاملش هست تخریب میشه و از بدن خارج میشه. مقدار زیادی، حالا توی افراد متفاوت کم و زیاده، مقداری خون و بافتای تخریب شده از بدن خارج میشه و اینجوری میگیم که اصطلاحا خونریزی ماهیانه یا عادت ماهیانه. کی شروع میشه بلوغ جنسی توی دختران؟ وقتی شروع میشه، حالا توی سن مختلف بستگی داره، ممکنه 11 12 13 14 15 16 و توی شهرهای مختلف، استانهای مختلف، کشورهای مختلف، به تغذیه بستگی داره، به آب و هوا بستگی داره، به ژنتیک بستگی داره و خیلی چیزا بستگی داره که بلوغ جنسی کی باشه، تو چه سن. ولی با بلوغ جنسی یا عادت ماهانه شروع میشه. اول نامنظمه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شخص، مثلا مثال میزنم توی تاریخ، حالا امروز رو مثال میزنیم، 18 شهریور هست، اگر خونریزی ماهیانه را مشاهده کنه، مثلا ممکنه این بعد از چند روز تموم بشه، بعد از 5-6 روز یا 7 روز، و مثلا فرض کنیم توی 10 مهر این شروع بشه. یعنی اگر حساب کنیم میشه فکر کنم 22-23 روز میشه فاصلش. دوباره ممکنه مثلا بعدیش توی چی باشه؟ بعدیش مثلا توی 5 آبان باشه، دوباره فاصلش یکم کمتر میشه، دوباره ممکنه بیشتر بشه. چون بشه عادت ماهانه، باید که نه، حالا توی سن، حالا بعد مدت که از بلوغ جنسی میگذره منظم میشه. یعنی هر، مثال میزنه، هر 28 روز یک بار این شروع میشه، هر 30 روز یک بار، هر 25 روز یک بار، هر 33 روز یک بار، متفاوته توی افراد مختلف. و مثلا شخص خودش میدونه که الان توی این روز احتمال اصطلاح شروع عادت ماهانه هست. برای همین وقتی بلوغ جنس شروع میشه، ابتدا نامنظمه و بعد منظم میشه، و هر چه منظمتر باشه نشون میده که دستگاه تولید مثل زن خیلی کار کرده بهتر و صحیح‌تری داره. عادت ماهانه تا کی رخ میده؟ تا اصطلاحا سنی که، تا زمانی که بهش میگن یائسگی. وقتی که افراد سالم باشن، چون بعضی بیماری ها ممکنه این را متفاوت کنه، افراد سالم، توی زنهای سالم حدودن 45-50 سالگی عادت ماهانه متوقف میشه و توی این زمان، یا این زمان رو بهش میگن یائسگی. علتش هم اینه که دیگه تختانه از کار میفتند، یه جورایی دیگه توانای باروری رو ندارن، تخمکی آزاد نمیشه و برخلاف سایر دستگاه بدن، تختان ها زودتر از بقیه دستگاه بدن پیر میشن و از کار میفتن. پس دوره باروری و طول مثل زن حدود 30-35 ساله. شاید بگید خب مثلا چرا تا 40 سال نه؟ چون بچه ها هرچه از عمر تخمک ها میگذره، من گفتم اسپرم ها همیشه تازن، مدام دارن تولید میشن، اما تخمک ها، مثلا یک زن 40 ساله، تخمک هایی که تختانش هست، تخمک نه، حالا بهتره اما علمی تر بگیم، اووسیت های اولیه‌ای که توی تخمدانش هست مال 40 سال پیشه، مال دوران جنینشه، و توی این 40 سال ممکنه هر اتفاقی براشون افتاده باشه، حالا در معرض اشعه ها، در معرض مواد شیمیایی و غیره. پس هرچه سن زن میره بالاتر، تخمک احتمال آسیب پذیریش بیشتر میشه. به همین خاطر دوره بهترین دوره باروری، خب دیگه میگن حداکثر تا 30-35 سالگی. عواملی هست که این مدت رو ممکنه کمش کنه، تغذیه نامناسب، کار زیاد، فشار روحی و جسمی و غیره میتونه طول این مدت رو کم کنه، مثلا زن توی سن 40 سالگی به مثلا یائسه بشه. این یک توضیحات، حالا اینجوری بگم، کلی بود در مورد دوره جنسی در زنان، که بازم میگم چرا چرا خونریزی شروع میشه، چه زمانی مثلا شروع میشه، که قطع میشه، چه وقایعی رخ میده، اینا رو همه رو بعداً در ادامه بعد براتون کامل و مفصل توضیح بدم، بس نگران نباشید. قسمت بعد که تخمک زایی هست براتون توضیح دادم، فعالیت ها رو قبلا هم گفتم توی کانال قرار دادم، اگه قرار ندادم قرار میدم پاسخش رو، دیگه خیلی توضیح ندم. اگر سوالی داشت هرچند سوالای کوتاه چون زیاد، خب گفتم قبلا هم روز شاید من حداقل 70 80 تا سوالای درسی رو جواب بدم، حالا یه سرش درسی نیست، شاید نصفش این باشه که کی فایل صوتی رو میذارید، آیا نمیدونم تدریس 12 رو شروع میکنید، از این جور چیزا که دیگه وقت نمی کنم جواب بدم. به خاطر همین اگر سوالایی داشتید واقعا ابهام داشتید و به مشکل برخورد، میتونید با آیدی تلگرام من در تماس باشید و خب سوالاتتون رو بپرسید. از بحث تخمک‌زایی یه سری چیزا رو خب قبلش نگفتم، الان کاملش میکنم. گفتیم که وقتی که اووسیت اولیه تو سن بلوغ هر ماه تبدیل شد به یا تقسیم شد و اووسیت ثانویه به وجود اومد، اووسیت ثانویه از تخمدان خارج میشه. بعد اووسیت ثانویه اصطلاحا حرکت اون زواید انگشت مانندی که گفتیم انتهای لوله رحم هست، باعث میشه اووسیت ثانویه بیاد تو لوله رحم و از اونجا توسط اون حالا مژک هایی که توی لوله رحم هست، لوله فالوپ هست، به سمت رحم حرکت کنه. حالا اگر یاخته جنسی نر یا همون اسپرم گفتیم بهش برخورد کنه، لقاح انجام میشه و در صورتی میوز دور انجام میدن، در صورت اووسیت ثانویه میوز دوش انجام میده که اسپرم بهش برخورد کنه، بلا فاصله میشه اصطلاحا تخمک و اسپرم هم باش لقاح پیدا میکنه و در اون صورت دیگه سلول تخم به وجود میاد. دیگه چیزی که میشه بگی تقسیم نامساوی سیتوپلاسم رو نگفتم براتون، گفتیم که اوست اولیه که تقسیم میشه یا اوست ثانویه که تقسیم میشه، گوچه یا جسم قطبی به وجود میاد که سیتوپلاسم کمی داره. علتش اینه که ما خب میدونیم توی انسان هر ماه معمولا، حالا نمیشه 100% بگیم، یک اوست ثانویه آزاد میشه و خب یه اسپرم هم باش دیگه بیشتر برخورد نمیکنه، یا بهتر بگم یه اسپرم بیشتر واردش نمیشه و لقاح انجام میشه. پس یا به اصطلاح مثلا یه قلوزایی را داریم. اینجا چون مهمه که این اوست ثانویه سیتوپلاسم زیادی داشته باشه، مهمه که اصطلاحا اندامک هایی که داخلش هست بتونن انرژی مورد نیاز و حالا کلا نیازهای اون اووسیت را برطرف کنن، باید سیتوپلاسمش بیشتر باشه، چون بعدا قراره این اووسیت بشه تخمک و بعدا قراره با مثلا لقاح اسپرم بشه سلول تخم و بعد تقسیم بشه و بشه جنین. پس باید بزرگتر باشه و یه جورایی سیتوپلاسمش بیشتری داشته باشه. کتاب میگه چی؟ کتاب میگه از تفاوت‌های اساسی تخمک‌زایی اسپرم‌زایی تقسیم نامساوی سیتوپلاسم است، به این صورت که در تخمک‌زایی پس از هر بار تقسیم هسته در میوز تقسیم نامساوی سیتوپلاسم صورت میگیرد، که حالا یاخته بزرگ و یاخته کوچیکی به نام گوچه قطبی، حالا توی متن گفته گوچه قطبی، توی شکل و صفحه قبل گفته جسم قطبی، فرقی نمی‌کنه، حالا دیگه کلماتی که استفاده میشه. این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتری از سیتوپلاسم و اندامک‌ها به تخمک است تا بتواند در مراحل اولیه رشد و نمو و جنین نیازهای آن را برطرف کند، که دیگه توضیحش را دادم براتون. گفتیم گویچه‌های قطبی یا جسم‌های قطبی به طور طبیعی هیچ نقشی توی رشد و نمو ندارن، ولی ممکنه مثلا یه اسپرم حالا وسط اونجا اسپرمای علاف بیاد به این برسه و باش لقاح انجام بده و فکر کنه حالا مثلا این واقعا یه اووسیت واقعیه و به امید اینکه بعدن یک جاندار جدید، یک فرد جدید به وجود بیاد، میاد با این لقاح میکنه، اما نتیجه لقاحش اینه که یک توده یاخته یه بیشکل ایجاد میشه. این لقاح انجام میشه و اینام تقسیم میشه و ولی یه توده یاخته یه خیلی کوچیکی به وجود میاد، شکل خاصی اصلا نداره و بلافاصله که حالا نگیم بعد از این مدتی از بدن دفع میشه. بعضی وقتا خانم باردار مثلا میبینن که همچین توده مثلا در حد شاید یک نمیدونم نخود یا لوبیا حالا از بدنشون دفع میشه و فکر میکنن این جنینشون هست. نه، بعضی وقتا واقعا حالا ممکنه جنین باشه، ولی بعضی وقتا این همین توده یاخته‌ایه که از لقاح اسپرم و این جسم قطبی به وجود اومده که اصلا هیچ نگرانی هم نداره، چون که اصلا هیچ نقشی نداره توی حالا جنین و یه جورای رشد نمو. آخرین نکته که دیگه باید اینجا بگم براتون اینه که توی جنس ماده یه سری اتفاقایی میفته که تحت تاثیر هورمون هاست و یه سری چرخه هایی هست، دوتا چرخه هست، چرخه فولیکولی و چرخه لوتئالی. چرخه تخمدان دو قسمت هست و چون خیلی مفصله و خیلی هم مهمه، نه من باید تو فایل صوتی بعدی را اختصاص بدم به همین مبحث و صفحه 105 و 106 را به طور کامل براتون توضیح میدم، چون واقعا بحث مهمه. و انشالله سعی میکنم صفحه 107 و گفتار 3 را هم فکر میکنم یه کلن دو فایل صوتی، یعنی دو جلسه لازم باشه، چون اون قسمت آخر صفحات 100 یا 10 یا 11 12 و 14 خیلی شاید بگم صفحه 104 کنم بیشتر بدانید، صفحه 112 و 13 هم در مورد زایمان هست، چیز سختی نیست، اصلش همین قسمتی هست که قرار توضیح بدم. انشالله این فصل 7 اگر تموم بشه، چون خیلی از من قرار بود که تا فصل 11 تموم نشه، من فصل ببخشید تا قرار بود که تا زیست 11 هم تدریسش کامل نشه نریم سراغ زیست 12، ولی فکر میکنم بهتر شروع کنیم. من این فصل 7 زیست 11 هم که تموم بشه، فصل 1 زیست 12 هم را تدریسش را شروع میکنم به طور رایگان توی کانال زیستشناسی 12 هم بیو 12 آی آر بی آی او 12 آی آر که لینکش را توی کانال 11 هم گذاشتم، عضو بشید اونجا قرار میدم و استفاده کنید. و حالا به مرور اون فصل 8 و 9 زیست 11 هم براتون قرار میدم، دو فصل گیاهی. خب موفق باشید بچه.